بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم من الان الی قیام یوم الدین. قال علی علیه السلام علیک بالصدق فانه خیر مبنی، بر شما باد به صدق و راستگویی در امورات مختلف زندگی. انسان میبایستی که از اوصاف اسلامی و صفات انسانی که راستگویی است اون را کسب کند در درون خودش، سعی نکند با دروغ و کلک و حیله با دیگران برخورد کند، بلکه از طریق همون صداقت با دیگران برخورد کند. بعضی میخواهند در امورات زندگی وقتی با دیگری برخورد میکنند از راه دروغ و تزویر و ریا با دیگران معاشرت داشته باشند. النجات فی الصدق، همیشه نجات انسان در صدق و راستگویی است، ولو ممکن است در بعضی از موارد راستگویی باعث بشود که کار انسان پیش نرود، ولی در حقیقت و در نهایت همین راستگویی است که باعث نجات انسان می شود و موفقیت برای انسان حاصل بشود. خب، بحث ما در مسئله 52 منتهی شد به اینجا که اگر مال متعلق خمس فروخته شد توسط مالک، بعد از معامله مالک بایع آمد خمس مال را از مال دیگر خودش داد، در این صورت معامله از فضولی بودن خارج می شود و نیازی به اجازه مالک نیست. چرا؟ چون مسئله مندرج می شود در قاعده من باع شیئا ثم ملکه، کسی مال دیگری را فروخت، خب در اینجا فضولتن واقع شده است، ولی بعدن مالک شد، در اینجا معامله صحیح است و نیازی به اجازه بعدی نیست. مثل این که کسی مال پدر را بدون اجازه پدر برد فروخت، ولی پدر از دنیا رفت، این بایع که فرزند پدر هست مالک اون مال می شود، وارث پدر می شود. وقتی که وارث شد مالک مال می شود، مالک مال که شد دیگه معامله از فضولی بودن خارج می شود و نیازی به بیع جدید یا اجازه نخواهد بود. خب، در مان احنافی هم مالک آمده است بدون این که خمس مال را پرداخت کند مال را فروخته است، مال را فروخته است. خب، در اینجا بی به نسبه به خمس فضولی می شود، وقتی که فضولی شد نیاز به اجازه دارد. منتها تا قبل از آمدن اجازه بیع گونه اثری ندارد، نقل و انتقال صورت نمی گیرد. این از یک طرف قضیه. از طرف دیگر قضیه هم مالک مال غیر مخمس را فروخته است، میتواند خمس اون مبیع را از مال دیگر پرداخت کند. رفت و از مال دیگر خمس مبیع را پرداخت کرد، از مال دیگرش خمس مبیع را پرداخت کرد. در اینجا عرض کنم خدمت شما در تحت قاعده من با شیئا ثم ملکه قرار میگیرم. یعنی بایع وقتی که رفت مال مخمس غیر مخمس را فروخت، بعد از بیع آمد خمس را از مال دیگرش پرداخت کرد، دیگه خود به خود بایع مالک خمس می شود. وقتی که مالک خمس شد، بیع از فضولی بودن خارج می شود. وقتی از فضولی بودن خارج شد، دیگه نیازی به اجازه نیست، معامله صحیح می شود. خب بنابراین اگر کسی مال غیر مخمس را فروخت ولی بعدن آمد خمس را از مال دیگر داد، اون معامله صحیح است، نیازی به اجازه دیگر یا بیع دیگر نیست، بر طبق قاعده من با شیئا ثم ملکه. منتها اشکالی در این قاعده من با شیئا ثم ملکه وجود دارد. چون اشکال وجود دارد، ممکن است ما نحن فی را دچار مشکل کند. اون اشکال این است که وقتی که مال غیر مخمس را فروخت، مال غیر را فروخته است، وقتی که مال غیر را فروخت اصلا بی محقق نشده است. چرا؟ چون بی و نقل و انتقال زمانی صورت میگیرد که یا باید مالک مال را بفروشد، یا ولی مالک و یا وکیل مالک مال را بفروشد. در غیر این صورت اصلا عقد بیع هیچ گونه اثری نخواهد داشت و نقل و انتقالی صورت نمیگیرد. خب حالا وقتی که مالک مال غیر مخمس رو فروخت، گفتیم که اصلا بیع محقق نشده است، چون مال غیر است. و وقتی که بایع آمد مالک مال شد، یعنی خمسش را از مال دیگر پرداخت کرد، می شود مالک خمس. وقتی که شد مالک خمس، فرض این است که بیع جدیدی واقع نشده است. در نتیجه وجهی برای صحت بیع قبلی متصور نیست و نقل انتقال صورت نگرفته است. دوباره تکرار میکنم، به بیان دیگر از عزیزان تقاضا دارم که کاملا دقت کنن. ما گفتیم که اگر کسی مال غیر مخمس را فروخت، بی فضولی میشود. منتها وقتی که رفت بایع خمس را از مال دیگرش داد، در تحت قاعده من با شیئاً ثم ملکه قرار می گیرد و بایع مالک خمس می شود. وقتی بایع مالک خمس شد، هیچ گونه مشکل دیگه پیش نمی آید، به دلیل قاعده من با شیئا ثم ملکه و نیازی به اجازه جدید هم نیست، معامله درسته. ولی خود قاعده دارای اشکال هست. اشکالی نیست که وقتی بی رو انجام داد مال غیر رو فروخت، در اینجا بی واقع نمی شود چون مال مال غیر است. مال غیر را اگر کسی فروخت، منوط به اجازه مالک از فرض این است که مالک اجازه نداده است، پس اصلا بی محقق نشده. بعد از این که بایع شد مالک خمس، فرض این است که از زمانی که مالک خمس شده است بیع جدیدی واقع نشده است. بنابراین وجهی وجود ندارد که بگوییم بیع قبلی صحیح است و در تحت قاعده من با اشیاء ثم ملکه قرار میگیره، و لذا بیع مال غیر مخمس صحیح است، وجهی وجود نداره. در اینجا عرض میکنیم خدمت شما، اگر اشکال وارد نشود بر قاعده من با اشیاء ثم ملکه، کسی اگر رفت مال غیر مخمس را فروخت، بعدن خمس را از مال دیگر داد، معامله کاملا صحیح است و هیچ گونه مشکلی وجود ندارد. ولی اگر این اشکال را وارد کردیم، از راه دیگر ما مسئله را درست میکنیم و اون راه دیگر وجود نص و روایت هست. روایت میگوید اگر کسی مال غیر مخمس را فروخت، بعد خمسش را از مال دیگر داد، اون معامله قبلی درست است و صحیح و نیازی به اجازه هم نداره. اون روایت این هست که وسائل الشیعه جلد 6، وسائل الشیعه جلد 6، ابواب زکات الانعام، ابواب زکات الانعام باب 12 حدیث 1، محمد ابن یعقوب، محمد ابن یعقوب کلینی منظور است، عن علی ابن ابراهیم، عن ابیه، عن حماد ابن عیسی، عن حریز، عن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله. و سوالش اینجا بعدش علیه السلام گذاشته، غلطه. عن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام، پهلوی این ابی عبدالله دوم باید علیه السلام باشه که متاسفانه چاپ من نگذاشته، رجلون لم یزکه ابله او شاتا آمین فباعها علا من اشتراها ان یزکیها لما مزا، قال نعم تؤخذ منه زکاتها و یتبع بها البایع او یؤدی زکاتها البایع. عبدالرحمن ابن ابی عبدالله سؤال میکند از ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام در مورد مردی که تا 2 سال شتران و گوسفندانش را تزکیه نکرده، نه زکات اونها را نداده، می فروشد به کسی که عرض کنم خدمت شما، بله می فروشد به کسی که اون مشتری اون را تزکیه می کنه. خب این معامله درست است یا درست نیست؟ امام می‌فرماید بله معامله صحیح است، منتها زکات را از مشتری گرفته می‌شود. زکات از مشتری گرفته می شود، اون وقت مشتری می رود از رجوع می کند به بایه، یا نه خود زکات رو بایه می دهد. وقتی که زکات رو خود بایه داد از مال دیگر، در این صورت بایه مالک مال فقرا می شود. خب وقتی مالک مال فقرا شد، در اینجا دیگه مال خودش رو فروخته است. معامله کاملا درسته، امام هم تصریح کرده معامله درسته است. خب در اینجا سند روایت کاملا سند درستی است و افراد این سند کاملا شناخته شدند و موثق هستند. محمد ابن یعقوب ققلینی که شناخته شده است، علی ابن ابراهیم همینطور، ان ابیه پدر علی ابن ابراهیم بله ابراهیم ابن هاشمه همین ثقه هستند، حماد ابن عیسی، حماد ابن عیسی هم مورد توثیق نجاشی است و هم مورد توثیق شیخ طوسی در رجال هست و همچنین ما بقی همه مورد توثیق هستند. فقط در مورد عبدالرحمن ابی عبدالله نکته ای رو باید بگم. عبدالرحمن ابی عبدالله به صورت مستقل بابی براش باز نکرده است نجاشی، یا عرض کنم خدمت شما بله کشی یا شیخ طوسی در رجالش، بلکه بله عبدالرحمن ابن ابی عبدالله در ضمن ترجمه نوعش مورد توثیق واقع شده است، هم در رجال نجاشی و هم در رجال کشی و هم در رجال شیخ طوسی. پس عبدالرحمن ابن ابی عبدالله مورد توثیق است، منتها در ضمن نوعش توثیق شده است، خودش به صورت مستقل توثیق، یعنی باب مستقلی برای توثیقش باز نشده است. خب بنابراین روایت از نظر سند هیچ گونه مشکلی ندارد. در مورد حریز یه نکته ای رو باید بگیم و اینه که حریز اصالتا کوفی است ولی در روایات معروف است به حریز ابن عبدالله سجستانی. علت این که نمیگوین کوفی بلکه میگن سجستانی این است که آدم تاجری بوده است، اکثر کار تجارتیش و مسافرتش به سجستان بوده، لذا دیگه معروف شده است به سجستانی. خب پس از نظر سند روایت تام است و هیچ گونه مشکلی نداره. اما از نظر دلالت، این روایت دو صورت دارد. صورت اول این است که مشتری وقتی که مال غیر مزکا را خرید، یعنی مشتری مالی که به اون زکات تعلق گرفته از خرید، زکات رو مشتری پرداخت میکند بعد از خریدن، لکن میرود به اون مقدار از بایه پس میگیرد. این صورت اول. صورت دومی که این روایت بیان میکند اینی که خود بایه بعد از بیع مال زکوی زکات رو پرداخت میکند، زکات رو پرداخت میکند. عبارت روایت در مورد صورت اول این است که امام می فرماید تأخذ و منهو زکاتها و یتبع به البایه، از مشتری زکات اون مال گرفته می شود، بعد مشتری می رود رجوع می کند به بایه، به اندازه سهم خودش از بایه می گیرد، به اندازه اون زکات از بایه می گیرد. صورت دومش اینه که او یعدی زکاتها البایه، یا بایه خود شخصا زکات رو می دهد. حالا اینجا که خود بایه زکات رو می دهد محل بحث ما هست، صورت اول محل بحث ما نیست. پس صورت دوم که بایه وقتی مال غیر مزکارا، مال که مقدارش متعلق فقراست، مال فقراست فروخت، بعد خود بایه آمد زکات رو از مال دیگر پرداخت کرد، اینجا مالک زکات می شود. در نتیجه بی کاملا درست است، امام حکم به صحت چنین بیعی کرده، حکم به صحت چنین بیعی کرده است. در نتیجه می تواند مصداق من با شیء ثم ملک هم بشود. خب پس بنابراین بر طبق این روایت چنین بیعی صحیح است و نیازی به اجازه نیست، و حتی بعد از این که مالک زکات رو هم پرداخت کرد نیازی به بیع جدید نیست. خب حالا این روایت گرچه در مورد زکات هست ولی به دلیل فهم عرف اعلام اومدند بدون استثناء، همه اعلام فقه اومدند الغاء خصوصیت کرده اند از مورد زکات، گفتن مورد زکات هیچ گونه خصوصیتی ندارد، ولذا تعمیم دادن هر کس مال غیر را فضولتن فروخت بعد خود بایع مالک شد نیازی به بیع جدید نیست. چه اون مالی غیر را که فروخته است مالی باشد که زکاتشو نداده، یا مالی باشد که خمسشو نداده، یا کلن مال غیر را فروخته است، بعدن مالک شد معامله صحیح است، نه نیازی به اجازه دارد و نه نیازی به بیع جدید دارش کنون نداره. این مسئله اجماعی هست. عرف اینطور می فهمد، عرف می فهمد وقتی که در مورد مال زکوی معامله صحیح هست، در مورد سایر اموال غیر هم همینطور هست. لذا فقها بالاجماع الغای خصوصیت کردن و این روایت رو منطبق بر مالی که خمسش داده نشده اگر فروخته شد، بعدن بای خمس رو از مال دیگر داد، مالک خمس شود و معاملی که قبلا انجام داده صحیحاً واقع شده، نیازی به اجازه جدید یا نیازی به معامله جدید نخواهد داد. خب نتیجه بحث تا اینجا این شد که اگر عین مال متعلق به خمس را فروخت، دو صورت به وجود می آید. صورت اول این است که بایع خمس را از مال دیگری مال دیگر خودش پرداخت میکند. صورت دوم این است که نخیر، مال متعلق خمس را که فروخت، بایع خمس اون را حتی از مال دیگر خود نمیدهد. اون جایی که خمس رو نمیدهد اون بی فضولتن واقع شده است، و امر اون بی در اختیار حاکم شرع و فقیه جامع شرایط هست. اگر مصلحت دید اون رو اجازه می دهد، اگر مصلحت ندید اون رو اجازه نمی دهد. در نتیجه اگر حاکم شرع اجازه نداد، بی نسبت به یک پنجمش باطل می شود. اما محل بحث که صورت اول هست، بای مال غیر مخمس رو فروخته است، از مال دیگرش خمس اون مال را پرداخت می کند. این محل بحثه. وقتی که از مال دیگرش پرداخت نمود، در اینجا بای مالک خمس می شود و معامله کاملا درست است، وجگون مشکلی نیست، نیازی به اجازه جدید نیست و نیازی به جدید هم نخواهد بود. خب تا اینجا هر چه گفتیم در صورتی است که خود اینجا رو خیلی دقت کنید ها، این در صورتی است که خود مال غیر مخمس را فروخته باشد، اعم از این که نحوه تعلق خمس به اون مال به نحو اشاعه باشد یا کلیه در معین باشد یا به نحو رهانت یا به نحو حق الجنایه باشد. معامله عرض کنم خدمت شما درست می شود. خب مثلا فرض کنید که 100 من گندم که خمس به اون تعلق گرفته است، بدون این که خمسش رو پرداخت کند می فروشد، ولی بعدن از مال دیگرش خمس رو پرداخت می کند. بر اساس تمام مبانی نحوه تعلق گرفتن خمس به مال کاملا این معامله صحیح است. ولی اگر چنانچه نه، 100 من کلی به مشتری فروخت، به مشتری گفت من 100 من گندم به تو فروختم، من 100 من گندم به تو فروختم، بعد موقعی که میخواد گندم تحویل مشتری بدهد، گندمی به مشتری تحویل میدهد که متعلقه خمس از خمس بهش تعلق گرفته است. به عبارت دیگر اگر بایه 100 من گندم فزمه بفروشد به مشتری، بعد زمان اداء ذمه میاد گندمی که متعلق خمس هست به مشتری ادا میکنه، در اینجا بنابر تمام مبانی معامله صحیح است و اصلا فضولی نیست. معامله فضولی نیست. چرا؟ چون در موقع معامله مال غیر رو نفروخته، مال خودش رو فروخته، منتها مافی ذمه فروخته. در نتیجه بر تمام مبانی نحوه تعلق گرفتن زکات به مال این معامله فضولی نیست تا نیازی به اجازه داشته باشد. معامله کاملا صحیح است، هیچ گونه مشکلی ندارد. منتها در مقام ادا میاد تصرف در مال غیر میکنه، در خمس میکنه. بله، در نتیجه تصرف در خمس مربوط میشد به مقام اداء مافی الذمه. خب در اینجا این در مقام ادا مال غیر مخمس رو که تحویل مشتری داد، الان مالی به دست مشتری رسد که متعلق خمس است، لذا مشتری باید خمس رو پرداخت کند، بعد از اون به بایع مراجعه بکنه. این هم حکم صورتی را که عرض کنم خدمت شما، با یه مال غیر مخمس را بفروشد ولی بعدن خمس اون را از مال دیگر پرداخت بشود، آیا مالک می شود یا نه؟ گفتیم مالک می شود و چون مشکلی ندارد. خب اما ببینیم دلائل حواشی که ذکر شده چی؟ که حواشی خیلی متعددی در اینجا وجود دارد. ما بایستی در مورد مسئله 52 دلائل حواشی را مورد بررسی قرار بدیم که حواشی گوناگون بعضشون ضد نقیض این چگونه هست. و صلی الله علی محمد و آل محمد.